با سلام خدمت آقای میبودی، همکارانشون و شنوندگان گرامی این برنامه. همچنان در سفرم و در نتیجه برنامه رو ضبط شده خدمتون میفرستم. این سومین هفته ایه که درباره ساختمان واژه صحبت میکنم و برایتون گفتم که یک واژه دارای ساختمان تو در تو و پیچیده‌ایه که در ذهن انسان از اسم‌گذاری بر روی تصاویر موجود در ذهن سرچشمه میگیره و منتقل میشه به دستگاه صوتی گلو و دهان انسان و تبدیل به صداهای معینی میشه و اون وقت انسان‌های دیگری که اون صداها رو میشنوند طبق قراردادهای موجودی که در اجتماع خودشون دارند اون صداها رو به عنوان علامت اون اسم‌های ذهنی میشناسند. پس وقتی که صدای گوینده رو دریافت میکنند اون رو به ذهنشون میفرستند و ذهن شنوندگان هم کار رو برعکس میکنه، یعنی که صدا رو تبدیل به معنا میکنه و شنونده در میابه که مخاطب به او چی گفته. پس در واقع مکالمه یا ارتباط زبانی از یک ذهن شروع میشه، به یک صدا تبدیل میشه و اون صدا در نزد شنونده دو مرتبه به نوعی ذهنیت تبدیل میشه. پس میشه از یک طرف در مورد وجه معنایی یا ذهنی واژه ها سخن بگیم که معمولا این گونه سخن گفتن یا نگاه به واژه ها موضوع اون علمیه که بهش میگیم دستور زبان. در واقع در دستور زبانه که ما با انواع واژه ها، کارکردهاشون و روابطشون آشنا میشیم. اما از سوی دیگه میشه به وجه صوتی یا مادی واژه ها هم نگاه کرد که در اینجا چون موضوع کار صوت و صداست، قواعد کارم بیشتر به عوالم موسیقیایی ارتباط پیدا میکنه، یعنی افراد با نوع انتخاب واژه های خودشون میتونند به شکل صوتی کلام خودشون حالت های مختلفی رو بدهن و اثرات مختلفی رو در ذهن مخاطب خودشون ایجاد کنند که بیشتر به حوزه عواطف شنونده مربوط میشه تا حوزه ادراک منطقی ذهنش. مثلا یکی حرفشو با حرارت میگه، یکی آرام حرف میزنه، یکی با عصبانیت سخن میگه و همه این وجه ها در واقع همه این حالت ها در وجه صوتی واژه ها اتفاق میفتن. در این حال انسان قادره که چون با وجه صوتی کلام سر و کار داره، این وجه صوتی رو هرچه بیشتر به موسیقی نزدیک کنه و حتی کلامش رو انقدر به موسیقی نزدیک بکنه که به نوعی کلام ریتمیک یا دارای ضرب آهنگ برسه و به اصطلاح معمول به نوعی زبان منظم یا آهنگین و یا ریتمیک برسه که ربطی اصلا به معنایی که این صداها با خودشون هم میکنن ندارند، اما در این حال یک آدم مسلط بر کار حتی میتونه روابط بسیار نزدیکی رو بین آهنگی که ایجاد میکنه با صدای خودش و معنایی که روی اون صداها سوار کرده به وجود بیاره. من در برنامه امروز میخوام برای آخرین بار کمی در مورد این توانایی صوتی واژه ها برای تبدیل شدن به موسیقی کلامی صحبت کنم و بعد این مبحث رو ببندم و برسم به در برنامه های آینده اگر عمری بود برسم به وجوه دیگر واژه. در این راستا یعنی با فراموش کردن وجه معنایی و ذهنی واژه ها و پرداختن به وجه صوتی آنها میتونیم از اینجا آغاز کنیم که ما با چیزی سر کار داریم به نام واحد صوتی یا واحد آوایی که در واقع عرض کنم که پایه وجه صوتی کلام رو ایجاد میکنه و برای خودش دارای امکانات و توانایی های مختلفه. قبلا هم البته در این باره گفتم که معمولا ترکیب یک حرف صدادار با یک تا یعنی الا سه تا حرف بی صدا یک واحد آوایی رو تشکیل میدن که این واحدهای آوایی گاهی دارای معنا هستند و گاهی هم فقط در ترکیب با واحدهای آوایی دیگه معنایی رو به وجود میارن. مثلا ما ترکیب یک حرف صدادار با یک حرف بی صدا رو در نظر بگیریم. بی نهایت میشه ترکیبات اینگونه ساخت. اما مثلا میبینیم که در واژه آب که یک واحد صدایی یه آ داریم که حرف صداداره و یا یک حرف ب داریم که بی صداست. یعنی هم یه واحد آوایی یک حرف صدادار با یک حرف بی صدا رو داریم، هم اتفاقا روی این واحد آوایی معنا سوار شده است. یا بگیریم واژه رفت که حالا یه دونه ر داریم و یه ت داریم که حروف بی صدا هستن و یه ف و در این حال یک ا داریم که روی ر سوار شده و واژه رفت رو درست کرده که اینم باز یه واحد آواییه. یا میتونیم ترکیب یک حرف صدادار رو با دو تا حرف بی صدا بگیریم، مثل خوب، یا عرض کنم که بیشتر از اینها مثلا واژه کیست که یه دونه حرف صدادار ای داره و سه تا حرف بی صدای که و سین و ت. اما باید بدونیم که هر ترکیب ساده حروف صدادار با حروف بی صدا لزوماً تبدیل به یک واژه نمیشه. وقتی میگیم تبدیل به یک واژه نمیشه یعنی اینکه لزوماً دارای معنا نخواهد بود، بلکه یه ترکیب صدایی خواهد بود. مثل اینکه مثلا بگیم ده یا بگیم بس یا بگیم تان، با سه تا واحد آوایی سر و کار داریم که هیچ کدومشون به تنهایی واجد معنایی نیستند. اما وقتی با هم ترکیب میشن میشنویم ده بس تان، که در اتصال این سه واحد آوایی ما به واژه میرسیم، به واژه‌ای که دارای معناست. اما واحدهای آوایی رو قبل از اینکه تبدیل به واژه بشند در زبان با نام سیلاب یا بخش میخونیم و ما میتونیم هر واژه‌ای رو به واحدهای آوایی درونش تقسیم بکنیم یا بخش بکنیم. مثلا واژه دبیرستان از چهار بخش ساخته شده که ترتیب بخشش هم اینطوریه که ده بی رس تان، که ما این رو معمولا در مدارس ابتدایی برای اینکه بچه ها ملتفت ساختمان واحدهای آوایی واژه ها بشند بهشون میگن که کلمات رو بیایند و بخش بکنن به اصطلاح. و بچه ها یاد میگیرن بگن ده، با دستشونم تکون میدن ده بی رستان، یا مثلا که شا ور زی. هر دوتای اینها دارای چهار واحد آوایی هستن. حالا بدون اینکه بخوام وارد تفصیل ماجرا بشم، لازمه که به این نکته اشاره بکنم که این واحدهای آوایی به دو دسته سبک و سنگین یا کوتاه و بلند عرض کنم که تقسیم میشن، که به خاطر کوتاه و بلندی این واحدهای آوایی هستش که سخنور میتواند کلام خودش رو آهنگین بکنه یا موزون بکنه. این سخنوران رو که در واقع ناظمان زبان هستند، یعنی زبان رو، وجه صوتی زبان رو بهش نظم میدند و موسیقی کلام ایجاد میکنند، عرض کنم که به خاطر نحوه تسلط اونهاست بر اینکه چگونه این بخش ها یا سیلاب های سبک و سنگین رو کنار هم بگذارند و بعد یک واحد موسیقایی درست بکنند که با تکرار اون وزن یا عرض کنم که ریتم زبان ایجاد میشه. معمولا هم قدیمی های ما می آمدند از واژه های بی‌معنا اول استفاده می کردند. ما در عرض کنم که ترانه سرایی هم این رو زیاد می شنویم. مثلا یک آهنگسازی یک آهنگی در ذهنش هست، اما شاعر نیست یا ترانه سرا نیست که بتونه اون رو تبدیل به ترانه بکنه. در نتیجه میاد صداهای مختلفی رو دنبال هم میکنه و بعد میره پیش ترانه سرا و میگه که روی سیلاب هایی که اون منظم کرده عرض کنم که کلمات معنادار، واژه های معنادار بگذاره. مثلا پیش خودش میگه مستفعلن 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 مستفعلن، و بعد میاد پیش ترانه سرا یا شاعر و بهش میگه که روی این ترکیب آوایی بیا کلمه بذار، و این شاعر هستش که اون رو در نظر میگیره و شروع میکنه که این کار رو انجام دادن. من یادمه که یکی از صحنه های جالبی که در این مورد دیدم در یک صحنه فیلم حسن کچل بود که مکتب خونه ای رو نشون میداد که در اون مکتبدار مشغول تدریس همین ساختمان سیلابیک یا هجایی کلمات بود. فکر میکنم که آقای خیاط باشید این نقش رو بازی میکرد. یعنی مثلا میگفتش که مستفعلن، بچه ها میگفتن ای ساربان، اون میگفتش مستفعلن، میگفت آهسته رو، و به همین ترتیب نشون میداد که چگونه شعر مشهور ای کاروان آهسته را کارام جانم می رود، این چگونه با تکرار همین واحد صوتی مستفعلن ساخته شده. و من با خوندن چند خطی از این قطعه عرایز این هفتم رو به پایان می برم. می گوید ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود. مستفعلن 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 مستفعلن، من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. و به این ترتیب عرض کنم که این قطعه آهنگین و منظم تا به آخر ادامه پیدا می‌کنه. روز روزگار بر شما خوش.